در از زمین بلند است.
بله 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 راست میگید. میگم آقای موحد، بله، به نظر شما عاقبت این قسم انسان ها چی خواهد شد؟
ما چون خانم صادقی، ما خو عاقبت ماقبت چیزی را نمیفهم، مگرم این سوال شما یک بیت شعر به یادم آورد.
خب آخر برنامه است، خب برو خیر است، بخونین شعرتان.
شاعر میگه هر که ننشیند به جای خیشتن، افتد و بیند سزای خیشتن.
رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدره لحظه ها تو، به خدا این روز و شب بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه عمر رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره.
باز هم رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندید.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا نگهدار دوستان.
دوستان، با پایان نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. امیدوار هستیم که برنامه‌های ما مورد پسند و رضایت شما واقع شده باشه. هر کجا هستین سلامت و تندرست باشین. شب خوش، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. ظهر جمعه شما بخیر و شادی باشه انشاءالله. از این لحظه من سید سلطان علی حسینی، تهیه کننده و گوینده پخش، به همراه همکاران صدا بردارمان خانم آقایی و آقای موسوی و سایر همکارانم با شما هستیم با بخش نیمروزی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم که شاد و سلامت باشین و از این روزهای بهاری لذت ببرید. خب شنونده های عزیز و گرامی، فرصتی در اختیار داریم تا فهرست و زمان پخش برنامه ها را خدمتتان اعلام کنیم تا شما عزیزان بتانین برنامه ریزی کرده و برنامه های مورد علاقه خودتان را در زمان تعیین شدهش بشنوین. تا لحظاتی دیگر، یعنی در ساعت یک بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان، اخبار و گزارش ها را خواهیم داشت. در ساعت یک و نیم برنامه کنکاش تقدیم شما عزیزان میشه و در ساعت دو با هم شنونده نمایش هفته خواهیم بود. عزیزان شنونده، ساعت 2:30 برنامه با ارگ میشنوین. ساعت 3 برنامه ما میتوانیم تقدیم شما عزیزان میشه. 3:15 قند پارسی را با هم خواهیم شنید و ساعت 3:30 برنامه گلچین موسیقی و ساعت 4 اخبار. در ساعت 4:10 مجله اقتصادی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 4:40 برنامه شکرستان تقدیمتان میشه. 5:15 هم برنامه از تهران تا کابل. شما شنوندگان عزیز میتونید برنامه داستانهای تمثیلی را در ساعت 5:30 بشنوید و 5:45 برنامه انیس تنهایی تقدیم شما عزیزان خواهد شد تا ساعت 6 که اخبار این ساعت را خواهیم شنید. گنج کلام برنامه است که در ساعت 6:30 تقدیم شما عزیزان میشه. 6:45 برنامه منجی تقدیم میشه و ساعت 6:55 با هم دعای شریف سماط را زمزمه خواهیم کرد. در ساعت 7:10 رازهای زندگی، برنامه رازهای زندگی تقدیم شما عزیزان میشه و 7:15 به استقبال اذان مغرب به افق کابل خواهیم رفت و برنامه مخصوص این ساعت. و در ساعت 7:25 برنامه همراه با خورشید تقدیم شما عزیزان میشه و بالاخره در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو دری از طریق امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز قابل شنیدن است و برنامه های نیمروزی از طریق امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز قابل شنیدن است برای شما عزیزان. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: اگر نامزدها مردم را قانع کنند قادر به حل مشکلات اقتصادی هستند، مشارکت بالا می رود. بررسی پیامدهای حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان. و بشار اسد: باید امید به ساختن سوریه را بیشتر کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مردم فرمودند: به حرف این کسانی که ترویج میکنند فایده ای ندارد، نرویم، نمیرویم پای صندوق رای، اعتنا نکنید. اینها دلسوز مردم نیستند. کسی که دلسوز مردم است، مردم را از رفتن پای صندوق رای منع نمی کند. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح روز گذشته در دیدار تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در سخنان مهمی درباره مسائل اخیر انتخابات، بیان راه حل‌های عینی و واقعی درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در برنامه‌های انتخاباتی نامزدها را عامل اصلی در افزایش انگیزه مشارکت در انتخابات خواندند و با تبیین بایدها و نبایدهای رقابت‌های انتخاباتی تاکید کردند اثر نتیجه انتخابات سالها بر زندگی مردم و کشور سایه افکن خواهد بود و امیدواریم انتخابات 28 خرداد برخلاف خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت و سربلندی ایران بشود. ایشان در این دیدار که در آغاز دومین سال فعالیت مجلس 11 صورت گرفت، همچنین با بیان توصیه‌هایی به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی برای استنبار ویژگی‌های نظیر حرکت انقلابی و خردمندانه، تلاش بی‌وقفه و کارآمدی و مردمی بودن افزودند، همه مجالس همان گونه که امام بزرگوار فرمودند، باید خود را عصاره فضائل درخشان و متعدد ملت قرار دهند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جانب شورای نگهبان گفتند: من لازم می‌دانم از همه کسانی که بر اساس احساس مسئولیت وارد عرصه انتخابات شدند تشکر کنم و همچنین از کسانی که صلاحیت آنها احراز نشد و نجیبانه برخورد و مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کردند و طور مضاعف تشکر می‌کنم. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند عدم احراز صلاحیت برخی افراد به معنی بی صلاحیتی آنان نیست، بلکه به این معناست که شورای نگهبان با توجه به گزارش ها، امکانات و آشنایی های خود نتوانست از صلاحیت آن فرد را تشخیص دهد، اگرچه ممکن است آن فرد صلاحیت بالایی هم داشته باشد. ایشان با اشاره به برخی اعتراض ها بر شورای نگهبان افزودند: البته انگیزه این اعتراض ها متفاوت است. برخی اعتراض ها از سر دلسوزی و به دلیل نگرانی از مشارکت پایین مطرح می شوند و برخی هم به دلیل آنکه نامزد مورد نظرشان احراز صلاحیت نشده گلمند و ناراحت هستند. اما برخی با اصل شورای نگهبان مخالفند و با مطالب خود در فضای مجازی و مطبوعات می خواهند از این فرصت برای انتقام از شورای نگهبان استفاده کنند که خداوند از این افراد نخواهد گذشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره برخی نگرانی ها از احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات 28 جوزا گفتند: من معتقدم میزان مشارکت مردم ارتباطی با این اسم یا آن اسم ندارد، بلکه مردم به دنبال فردی هستند که دارای مدیریت و اراده قوی و کارآمدی بالا برای حل مشکلات کشور باشد و برای مردم هم مهم نیست که این فرد چه عنوانی دارد و یا از چه جناحی است. البته شاید این موضوع برای گروه های سیاسی مهم باشد، ولی برای عامه این گونه نیست. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مخالفت دشمنان با انتخابات از ابتدای پیروزی انقلاب به خصوص بعد از تغییر قانون اساسی و سپرده شدن وظایف اجرایی اداره دولت برای رئیس جمهور گفتند: در این 42 سال دستور کار تبلیغاتی دشمنان این گونه بوده که قبل از انتخابات میگویند مردم مشارکت نخواهند کرد، بعد از شرکت مردم در انتخابات میگویند انتخابات مهندسی شده بود، و در مورد فرد انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور هم میگویند او اختیاری ندارد. ایشان تأکید کردند با وجود همه این دشمنی ها و تبلیغات، وظیفه همه آن است که هر آنچه تکلیف شرعی و رضای خداوند است دنبال کنیم و وظیفه خود را انجام دهیم. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گزارشی از عملکرد یک ساله مجلس 11 ارائه کرد. ادامه خبرها. معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان با معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران پیرامون همکاری‌های جامعه دو کشور گفتگو کرد. وزارت امور خارجه افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد که میرویس ناب با محسن بهاروند تلفنی درباره مسائل منطقه ای، روابط دو جانبه و صلح گفتگو کرد. وزارت خارجه افغانستان افزوده ناب در مورد آخرین تحولات در روند صلح بین الافغانی و همچنان موضوعات مرتبط با همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین دو کشور صحبت کرده و حمایت جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت گفتگوهای صلح افغانستان را مهم خوانده است. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه افغانستان، دو طرف همچنین پیرامون پیمان جامعه همکاری ها بین کابل و تهران، برگزاری 6th نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی تجارتی و برنامه ها و پروژه های بزرگ همکاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان گفتگو کردند. همزمان با خروج نظامیان تروریست آمریکایی از افغانستان، شماری از علما، دانشگاهیان و سیاسیون از داخل و خارج افغانستان در نشستی در کابل پیامدهای حضور 20 ساله آمریکا در آن کشور را بررسی کردند. با گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل، شرکت کنندگان در این نشست توسعه طلبی آمریکای جهانخوار را دلیل حضور این کشور در افغانستان و منطقه دانستند و گفتند گسترش درگیری ها به همه مناطق افغانستان و حملات تروریستی از پیامدهای این حضور بوده است. شرکت کنندگان تاکید کردند آمریکا با بهانه برقراری امنیت و صلح به افغانستان حمله کرد، اما جنگ و درگیری و قاچاق مواد مخدر در این کشور تشدید و بیشتر شده است. عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در این نشست گفت آمریکا حتی از سازمان‌های حقوق بشری نیز در جهت منافع خود استفاده کرده است. شرکت کنندگان در این نشست همچنین برنامه فعلی آمریکا را برای خروج از افغانستان مشکوک و سرآغاز توطئه جدید برای آینده این کشور عنوان کردند. فرمانده پیشین نیروهای پلیس ولایت بلخ مدعی شد که مبارزه با فساد اداری و تضعیف گروه‌های قانون شکن در این ولایت از مهمترین دستاوردهای مأموریتش بوده است. جزئیات را در گزارش محمد کاظم حیدری بشنوید.
پیشین نیروهای پلیس ولایت بلخ مدعی شد که مبارزه با فساد اداری و تضعیف گروه‌های قانون شکن در این ولایت از مهمترین دستاوردهای ماموریتش بوده. سید میراج الدین سادات که عصر روز گذشته در آخرین روز ماموریتش به سمت فرمانده نیروهای پلیس ولایت بلخ در جمع مقامات ارشد امنیتی و سیاسیون و خبرنگاران سخن میگفت، به مردم این ولایت اطمینان داد که فضای امنیتی در ولایت بلخ مطمئن تر از چند سال قبل می باشد. سادات ضمن تاکید بر مبارزه جدی با فساد اداری و اراده نیروهای امنیتی برای بازداشت و دستگیری قانون شکنان خاطر نشان کرد که طی ماموریتش در ولایت بلخ موفق شده است تعداد 50 تن از افراد را که در صفوف نیروهای امنیتی کار می کردند و دست به اعمال غیر قانونی و فساد اداری می زدند را شناسایی و از صفوف پلیس اخراج نماید. سادات همچنان عزم نیروهای امنیتی در مبارزه با گروه ها و افراد مسلح غیر مسئول را جدی تر از گذشته خواند و افزود در مبارزات پیگیری که علیه جرایم سبک و سنگین در ولایت بلخ از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است، بسیاری از باندهای مسلح غیر مسئول از هم متلاشی و مجرمین به پنجه قانون گرفتار شده اند. فرمانده پیشین نیروهای پلیس در ولایت بلخ با یادآوری از سرقت‌های مسلحانه و بزهکاری‌های اجتماعی که طی 2-3 سال اخیر در ولایت بلخ افزایش یافته بود خاطر نشان ساخت که با اقدامات امنیتی که در رابطه با تأمین امنیت شهروندان و حفظ جان و مال آنان از سوی نیروهای پلیس روی دست گرفته شد، در حال حاضر آمار سرقت‌های خیابانی و اختطاف در سطح قابل توجه کاهش یافته است. وی اظهار امیدواری نمود با تغییری که در رهبری نیروهای پلیس در ولایت بلخ به وجود آمده است، این نیروها بتوانند به دستاوردهای بیشتر و ملموستری در راستای بهبود اوضاع امنیتی نایل آیند. در مراسم تودیع فرماندهی پیشین نیروهای پلیس بلخ و معارفه فرمانده جدید این نیروها، محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی این ولایت نیز ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و دستاوردهای میراج الدین سادات از فرمانده جدید فرماندهی پلیس ولایت بلخ خواست که راه را که فرمانده پیشین هموار نموده دنبال و برای اطمینان بخشی به شهروندان ولایت بلخ از تأمین شدن امنیت اقدامات جدی و عملی تری را روی دست گیرد. حدید در عین حال کمبود نیروهای پلیس در حوزه ها و پاسگاه های امنیتی در ولایت بلخ را یک مشکل جدی می داند و خواستار تجدید نظر وزارت امور داخلی کشورش در رابطه به تشکیل این نیروها در بلخ شد. در این مراسم محمد داود ترخیل فرمانده جدید نیروهای پلیس در ولایت بلخ نیز تعهد سپرد که به هیچ گروه و افرادی که بخواهند با اقدامات غیر قانونیشان مخل امنیت در این ولایت باشند اجازه فعالیت نخواهد داد. ترخیل نیز اولویت کاریش را مبارزه با فساد اداری و پاک نگه داشتن صفوف پلیس از افراد مفسد و سوء استفاده جو ذکر کرد. گفتنی است که سید میراج الدین سادات فرمانده پیشین نیروهای پلیس در ولایت بلخ پس از نزدیک به 3 سال خدمت در این سمت روز گذشته و با تصمیم وزارت داخلی کشورش جایش را به محمد داود ترخیل فرمانده جدید داد. سادات در ماموریت جدیدش از سوی وزارت داخلی کشورش به حیث فرمانده عمومی نیروهای ویژه پلیس تعیین شده است. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
گزارشی بود از محمد کاظم حیدری. و آخرین خبر این که بشار اسد بعد از اعلام پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری سوریه اظهار داشت باید از فردا مرحله کار را شروع کنیم تا امید به ساختن سوریه بیشتر شود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پیامی از تمامی سوری ها به خاطر احساس ملی گرایی بالایشان و مشارکت چشمگیرشان در این اقدام ملی قدردانی کرد. اسد در این پیام تأکید کرد در پایان روند انتخابات و آغاز مرحله کار درود می‌فرستیم بر همه شهدا و مردان ارتش عربی سوریه قهرمان که به خاطر جانفشانی‌های همه آنها و به خاطر آینده کودکان سوریه و جوانانش باید از فردا مرحله کار را شروع کنیم تا امید به ساختن سوریه را آنطور که باید باشد بیشتر کنیم. حمود الصباغ رئیس پارلمان سوریه شب گذشته پیروزی بشار اسد را با اکثریت قاطع آرای رای دهندگان سوری در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. رئیس پارلمان سوریه مشارکت مردمی در این دور از انتخابات ریاست جمهوری این کشور را 78% اعلام کرد. انتخابات ریاست جمهوری سوریه چهارشنبه شب با رقابت 3 نامزد و در میان استقبال چشمگیر مردم این کشور برگزار شد. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: اگر نامزدها مردم را قانع کنند قادر به حل مشکلات اقتصادی هستند مشارکت بالا می رود. بررسی پیامدهای حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و بشار اسد: باید امید به ساختن سوریه را بیشتر کنیم. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه برنامه ساعت 1 از رادیو در این مشروع اخبار تقدیم شما عزیزان شنونده شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. اشرف غنی سرنوشتی مشابه نجیب را خواهد داشت. این سخن سیوان نماینده پیشین سازمان ملل متحد در امور افغانستان و پاکستان است. در این خصوص همکار ما آقای قریشی گفتگویی انجام داد با مطیع الله خروتی آگاه مسائل سیاسی.
با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز شما، من اعتراض کردم که من با سخن آقای بن سیوان موافق نیستم که سرنوشت نجیب و سرنوشت دکتر اشرف غنی یکی است، بخاطر از اینکه در وقت دکتر نجیب دو موضوع بود که زمینه را برای مسائل ساخت که مجاهدین قدرت بگیره و نجیب سقوط کنه. یکی که بین خلق پرچم مشکلات وجود داشت، دومی که بین خود پرچمی ها مشکلات وجود داشت. پرچمی ها بالای پرچمی های خود کودتا کردن و بالاخره مردم موضوعش بود که مردم یک زمینه یا بستری را مساعد کردن با آمدن مجاهدین. همیشه از نظام روگردان بودن و مجاهدین نام نیک داشت بین مردم و یک بستر بر آمدن مجاهدین هموار بود. گرچه حالا هم جمعیت اسلامی بین خود دو گروپ شده، یک گروپش با چیست با نظام و یکیش مخالف نظام با یکیش مخالف غنی، اما فعلا چیزی که تفاوت با وقت نجیب داره این است که بستر مساعد نیست. شما اگر صفحات اجتماعی فیسبوک میدیا را تلویزیون را دیور نظریات جوانان جامعه مدنی حتی ملای ماما را اینا را تعقیب کنین، میبینین که زمینه قطعا بستر بر آمدن مخالفین نظام مساعد نیست. هیچ کس اونا را گویا چین مشایعت نمی کنن. به او خاطر می بینیم ملای ما گشته می شه، مثلا محصول گشته می شه، سرک گلبه می شه، پل و پلچک و خراب می شه. این همه گیش جزی اونمون چیزاییست که تو گویا اونمون می شه. حتی ولسوالی هایی که فتح می شه با چور می شه، موساد دولتی که فتح می شه با چور می شه. کلشی به این مفهوم است که یک کوی غیر مرئی غیر افغانی وجود داره که میخواهد تاسیسات و زیرمینایی افغانستان از بین ببره. منان یک مخالفت شدید با این کار از طرف مردم جامعه مدنی است. بستر هموار نیست برای آمدن اون مردم. یک شرطش مساعد، شرط دوم منان مامرای آقای بن سیوان در قسمت موافق نیست.
آیا واقعا آمریکایی ها مانند شوروی ها عمل خواهند کرد و رئیس جمهور غنی را آمریکا در انزوا قرار میدهد؟
اگر جمهور غنی اصلاحات در نظام نه به وجود نیاره و همچنان بسیار مهم و اساسی که به خواستای جامعه جهانی لبیک نگویم. من فکر میکنم که شاید انزوا قرار بگیره از طرف امریکا و جامعه جهانی. بازم تکرار میکنم، یک نقطه که ایجا منافع مردم افغانستان و نظام افغانستان است ای است که امریکا برخلاف روسیه، برخلاف شورای کشوری یا ساکر خودکشی دوباره به مسکو رفت. اینجا امریکایی ها داخل خاک افغانستان هستند فعلا، به این مفهوم که بلوچستان هم قسمت از خاک افغانستان است و پارچنار هم خاک افغانستان است، وزیرستان هم خاک افغانستان است. او ساحه است که تا حالا به رسمیت شناخته نشده که او ساحه خاک پاکستان است یا حتی دیورن شناخته شده باشه به رسمیت. بنابراین یک چانس است که امریکا میگه موجود است، امریکا از یه نرفته. به او خاطر فکر نکنم که نظام یا حامیه نظام در این زواب قرار بگیرد.
این که طالبان گفته که نمایندگان این گروه در صورت در نشست استانبول شرکت میکنند که این نشست از 3 روز بیشتر نبوده و آجندای آن شامل تصمیم گیری درباره موضوعات مهم نباشد، ای امر چی را میرسانه؟
هم ببینید برای تحریک اسلامی طالبان افغانستان اطمینان کامل از طرف کسایی که در طول 20 سال در مقابل نظام اونا در جنگ هم در حمایت کرده اطمینان داده شده که شما با جنگ تان ادامه بکنید، شما پیروز هستیم. بنابراین اونا هیچ گاه نرمش در حرکات خود نشان نمیدن. اونا هم رقم که امریکا و شما عده داده بود آقای خلیلزاد بیرون از اینکه مسئله افغانستان واقعیتش آقایی داشته باشه، جغرافیا و تاریخ افغانستان هم بفهمه و معلومات کامل داشته باشه که افغانستان افغانستان 20 سال پیش نیست، افغانستان افغانستان زمان دکتر نجیب نیست، احمد افغانستان افغانستان زمان مجاهدین نیست. اونا با مو فکر سابق بودن، یک فرمول بسیار نادرست و غلط مطرح کردن که در او هم جان و جوان های افغانستان از طرف در صفوف تاریک اسلامی طالب های افغانستان کس او سو هم کشته میشه و ایسو هم نفره کسی میبره که دشمن مردم افغانستان است که هم ستاستات زیربنایی افغانستان خراب میکنه و هم نسل کشی میکنم، عزیز افغان رو میکشه، هم عزیز افغان رو میکشه.
فکر نمیکنین که آتش بس و جلوگیری از خشونت ها و گسترش آتش از خواست اساسی همه مردم افغانستان است و به این خواست باید هرچه زودتر پاسخ داده شود؟
ببینین ختم جنگ خواست هر طبیع افغانستان است. کدام طبیع افغانستان؟ کسی که از جنگ متضرر شده، نه کسی که از جنگ به حساب گویا مشکلات چی شده، صاحب هر چیز شده. فقط ملت افغانستان متضرر شده، او سو هم که جنگ کرده ملت افغانستان متضرر ساخته، ای سو هم که جنگ کرده ملت افغانستان متضرر ساخته. انتحار انفجار ملت افغانستان و بیگناه ملکی ها کشته و بمبارد حکومت هم مردم بیگناه ملکی ها کشته. ملت افغانستان کسی هیچ کس نه گوش میگیره گفشه نه میشته. ملت افغانستان تقاضا داره که جنگ هر چیز زودتر خاتمه به فاتش بس شوه و زمینه بر مذاکرات صلح آماده شوه. اما متاسفانه کسایی که از جنگ منفعت سود میبرن و هیچ گونه حاضر هستن فاتش بس خانه حاضر هستن که گویا جنگ خاتمه بشه.
تشکر میکنم جناب انجینیر متی الله خروطی آگاه مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
گفتگوی بود از ذبیح الله قریشی با متی الله خروطی آگاه مسائل سیاسی. مسئولین لوی سارنوالی یا دادستانی کل افغانستان میگن که در 3 ماهه ابتدایی سال روان مالی 1350 پرونده فساد اداری از سوی این نهاد رسیدگی شده که 5 جنرال، 3 عضو مجلس سنا، 4 شهردار و 2 عضو شورای ولایتی در میان این دوسیه ها به محاکم قضایی فرستاده شدند. این موضوع را همکارم محمد باقر حسینی با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در میان گذاشتند.
افغانستان در حقیقت با یک فساد ساختاری و نهادینه مواجه است. فساد ساختاری به این معنی که این دیگه یک پدیده ای نیست که امروز ظهور کرده باشه، یک پیشینه تاریخی داره و در 20 سال اخیر هم با توجه به منابع عایداتی که در افغانستان به اصطلاح شکل گرفته از طریق گمرک ها و به طور مثال منابع درآمد ها، همه اینجا توجه میکنن افراد اشخاصی که بیشتر ظرفیت و توانایی جمع آوری درآمد بالاخره از طریق راه های غیر قانونی دارن در این نقاط تمرکز کردن، بالاخره بخشش از قدرتمندا و به اصطلاح جنگ سالاران قدیمی است، برخیش هم وابستگان نهادهای جدید هستن. همه اینا بالاخره یک فساد ساختاری را به نمایش در آوردن که برخورد دستگاه اداری دولت در برابر این پدیده با باور من یک مقدار نمایشی، مقطعی و همچنین پروپاگاندا و تبلیغاتی است تا واقع بینانه و دقیق و مؤثر. به دلیل از اینکه اگر این اقدامات نتیجه بخش و مثمر می بودن باید ما شامل این پدیده ها نمی بودیم. حال متاسفانه در حال حاضر چنین وضعیت افغانستان باش معروض است و فساد ساختاری بالاخره یک واقعیت اجتماعی جامعه ماست و این زمینه را برای مساعد کرده که دولت هم در برابر این قدر مؤثر عمل نکنه. من تا بعضا در جاهایی که حلقه های دستگیر می شوند و یک مقدار تبلیغات برام می افتد بعضا دیده می شود که یا فرار میکنن یا در پوست های دیگه گماشته می شوند. از این باید به باور من برخوردشان یک برخورد دقیق و عقلانی و مدیریتی و ساختاری نیست.
فشارهایی از طرف کشورهای خارجی به افغانستان وارد شده بود به خاطر اینکه اونا کمک‌های خودشان مشروط کردن به مبارزه دولت افغانستان با فساد در این کشور. آیا این فشارها تونسته که تاثیرگذار باشه؟
خب این فشارها اساساً برای دولت افغانستان فقط یک تعهدات کتبی و بالاخره نمایشی را در قبال داشته که در هر کنفرانس تعهد میکنن که ما بعضی کارهای نمادین هم انجام میدن، بعضن نهادهای را میسازن سوری و بعضن یکان به حساب دستگیری ها و مبارزات هم که انجام گاهی در دستگاه اونا را برملا میسازن و در حقیقت جامعه بین‌المللی هم میدانه که بدون این کمک ها دوام و بقای دولت متصور نیست. از این هم تمکین میکنن و باور من اینا یک بازی های چند جانبه هستن که بین نهادهای دولتی و مؤسسات کمک رساننده و کشورهای جهان وجود داره که تعهدات تکرار شده هستن و هیچ وقت جامعه عمل هم نپوشیدن. تعهده هستن که اونا را به اونا تمکین میکنن نهادهای بین‌المللی.
خب با توجه به اینکه ما چندین نهاد مبارزه با فساد در افغانستان داریم، خب چرا اینا نتونستن که موفق عمل بکنن؟
به خاطر اینا نمیتونن موفق باشن که نهادهایی که به اصطلاح فساد ساختاری گفتم اینا ریشه در اقتدار و در قدرت به اصطلاح سخت افغانستان دارن، در همچنین در نهادهای بسیار قدرتمند. از این بابت اینا برخورد با اینا نمیتونن کردن و بیشتر مهره های ضعیف و ناتوانی که در دستگاه ها وجود دارن اینا در حقیقت مورد بازپرس قرار میگیرن. کسانی که به اصطلاح مثلا کابل بانک رو ورشکسته ساختن که داستانش همه جای بسیار افشا شد ولی اونها هیچگاه به او حریم اونها نزدیک هم نشدن. در دولت های استبدادی و رانتی بیشتر همو عناصر و عوامل ضعیف در حقیقت مورد مؤاخذه قرار میگن. درشدانه ها و قدرتمند ها مسئول هستن و بالاخره حمایه خودشان را دارن. از این وقت هیچگاه اینا برخورد با نهادهای قدرت و کسانی که در دستگاه ها هستن با اونها وارد شده نمیتونن، بدلی که توانی تقابل با اینا را ندارن. از این وقت در برابر فساد ساختاری بسیار قدرتمند ها تمکین میکنن.
آقای سیون، در رابطه با پیامدهای وجود فساد در افغانستان هم صحبت میفرمایید که اعتبار افغانستان در نزد جامعه جهانی به خاطر فساد اداری تا چه اندازه است؟
خب البته هر سال مثلا شاخص های شفافیت نهاد بین المللی اعلام میکنه که مثلا یا افغانستان در ته لیست است یا یکی دو رتبه بالا میره و اینا بسیار مشروف میشن که ما موفقیت داشتیم. مثلا سیرالیون و سومالی و افغانستان این همی ها مسابقه میکنن در فساد و ناتوانی هایی که وجود داره. از بعد اینا فقط در برابر این پدیده ها اینا بیشتر بیمه شدن، هیچ گونه عکس العمل و هیچ بحثی را نشان نمیدن. بالاخره پذیرفتن که این همی یک ساختار است، با همی بیشتر توجه منافع خودشان هستن. در برابر این به اصطلاح افکار بین‌المللی و مثلا نهادهای بین‌المللی هم اینا را گاهی تکذیب میکنن، گاهی هم بهشان در حقیقت یک پاسخ بسیار به معنی میدن و زیاد ارزش و اهمیت بهشان نمیدن. ولی خود اعتبار افغانستان در نهادهای بین‌المللی، در نهادهای ملی بسیار پایین آمده و نامی دولت دولتی مواد مخدر و فساد نام گذاشتن. این واقعیت است.
میشه امیدوار بود که با توجه به تلاش هایی که از طرف دولت صورت میگیره در زمینه مبارزه با فساد، در آینده به هر حال وضعیت بهتری را ما شاهد باشیم و به هر حال جامعه جهانی هم یک مقدار اعتماد بکنه به افغانستان.
حال حاضر به این معنا که ما در آستانه به طور مثال به اصطلاح یک مقدار ناروشنی قضایا قرار داریم، حالی در یک خانه یغمای دخیل است افغانستان که بیشتر دیگر در این راستا فقط تبلیغات هست دیگر. به این معنا که در شرایط کنونی هیچ نوع اقدام نمیتونه مؤثر هم باشه، به دلیل از اینکه افغانستان در یک بحران قرار داره که بحرانی مثلا گذار از یک در این شرایط همه سرپرست ها و همه به اصطلاح افراد هستن که امروز در صدد جمعی به اصطلاح دزدی کردگی ها و غارت کردگی ها و زندن درآمد هایشن که اینا را به خارج انتقال بدن و یک موجی به تحصیل شد فرار بیشتر مطرح باشد تا ای که مبارزه علیه فساد.
آقای سیمون، شاید سوال ما کلیشه‌ای هم باشه، خارجی ها تا چند اندازه نقش دارن در فساد اداری و مالی در افغانستان؟
خب البته خارجی ها هم به باور ما زمانی که یک مبلغ یا وجوه را که به طور مثال خارجی با خود به افغانستان انتقال میده، یک بخشی از همکاران خودشان یا نهادهای اونا وارد بشن و از این پولی با داورده که به حساب و کتاب است اونا یک بخش سهم هم میگیرن. از این بابت به باور ما اینمیال جنگ افغانستان یک پروژه است که بیشتر منافع خارجی، حتی افسران آمریکایی و کسانی که در این منافع شریک هستن دخیل هستن و خواهان تداوم و دوامی در حقیقت این وضعیت هستن. بالاخره در شرایط کنونی یک چرخه معیوبه از مفسدین داخلی در تبانی با امداد رسان ها و کمک کنندگان بین‌المللی که اونا هم از این خانه یغما سود میبرن با هم مشترک از این منفعت میبرن. از این بابت به باور من فساد افغانستان یک بخشش خارجی هم است، هیچ تردیدی در این راسته وجود ندارد.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه کنکاش باشید.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار
می باشه. جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو زور تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوقف
کنند. کنکاش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های عزیز. اسلام زاده هستم به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته ای کنکاش در خدمت شما هستیم. پیش شرط های گروه طالبان برای شرکت در نشست استانبول و اظهارات رئیس شورای عالی مصالحه ملی درباره به وجود آمدن اجماع داخلی برای مذاکرات صلح از عمده بحث های هفته گذشته در رابطه با بحث مذاکرات صلح افغانستان بود که در برنامه این هفته کنکاش این موضوعات را مورد تحلیل و ارزیابی بیشتر قرار خواهیم داد. یک مقام ارشد گروه طالبان اعلام کرده که نمایندگان این گروه در صورتی در نشست استانبول اشتراک می‌کنند که این نشست کوتاه باشد، آجندای آن شامل تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم نباشد و حضور طالبان در آن به سطح پایین باشد. این مقام گروه طالبان که نخواستن نامی از وی برده شود افزود، رهبری ما پیشنهاد کرده که نشست استانبول نباید از 3 روز طولانی تر باشد. یک مقام ارشد دیگر گروه طالبان نیز این شرایط طالبان را برای اشتراک در نشست استانبول تایید کرده است. قرار بود نشست استانبول با پیشنهاد آمریکا و میزبانی مشترک ترکیه، قطر و ملل متحد در 27 حمل آغاز شود و برای مدت 10 روز ادامه پیدا کند. اما طالبان گفتند که جزئیات این نشست با آنان در میان گذاشته نشده و روی همین دلیل در این نشست اشتراک نمی کنند. سپس وزارت خارجه ترکیه با نشر اعلامیه گفت که نشست استانبول که هدف آن تقویت مذاکرات بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان به خاطر دست یافتن به یک توافق صلح گفته شده است، از 4 ثور تا 14 ثور برگزار می شود. اما طالبان بار دیگر اشتراک در این نشست را رد کردند و گفتند تا زمانی که سربازان خارجی در افغانستان حضور دارند، آنان در هیچ نشستی که در آن در مورد آینده افغانستان تصمیم گرفته شود اشتراک نمی کنند. مقام ارشد طالبان همچنین گفته که رهبران این گروه طرفدار اشتراک در نشست استانبول نبودند، اما پس از درخواست پاکستان و قطر تصمیم گرفتند که با گذاشتن برخی شرایط در این نشست اشتراک کنند. این مقام طالبان در مورد اینکه کدام اشخاص به نمایندگی از این گروه در نشست استانبول اشتراک خواهند کرد جزئیات نداد. پرسشی که در حال حاضر از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح می شود این است که چرا نشست استانبول برای طالبان از اهمیت برخوردار نیست؟ صالح محمد سلجوقی نماینده دور قبل پارلمان افغانستان در پاسخ این پرسش گفت:
طالب ها استفاده از کسب امتیازات و به گونه این مشروعیت سیاسی که توسط آمریکایی‌ها به دست آورده اند به حد جسور و شجاع شده اند که در سیاست های کلان منطقوی نیز از همین اکنون نظریات و موقف ارائه می کنند. طالب ها تا کنون هیچ برنامه مدون و موقف قابل مطرح برای صلح در افغانستان ارائه ندارد. صرف طالب ها کوشیدن تا در روند مذاکرات صلح به صورت نمادین و ظاهری شرکت بکنند، یا هیئت های خود را در سطح بالا یا پایین به کنفرانس ها و محافل بین المللی روان بکنند و بیانیه های بدهند که میزبان ها به گونه از او بیانیه ها انتباه بگیرند که گویا طالب ها خواهان حل سیاسی قضیه افغانستان هستند. اما برای پایان دادن به جنگ در افغانستان آتش بس و مشارکت سیاسی تا به حال هیچ چیز طالب ها نگفتند. حتی طالب ها امروز به حد جسور شدند و مدعی پیروزی میدان جنگ هستند که برای کشورهای همسایه هم برنامه های امنیتی و غیره تدوین می کنند. از جمله این که آمریکایی‌ها نمی توانند پایگاه های نظامی یا نباید در کشورهای همجوار افغانستان هم تأسیس بکنند. بگذاریم از اینکه آمریکایی‌ها چه می کنند، بس ایست که طالب ها با چنین ادعاهای می کوشند تا ای که در میدان بحث های روانی جنگ به حد اوضاع عمومی تصرف کنند که گویا حکومت افغانستان باید قدرت به آنها تسلیم بدهد، نه اینکه از طریق مذاکره، گفتگوها، چی در نشست ترکیه و یا قطر یا جای دیگر حاضرند که در مشارکت سیاسی مطرح شده و قابل قبول از جانب دولت افغانستان گویا شرکت بکنند یا تن بدن. اینا هم نگرانی است که سرنوشت جنگ پیچیده‌تر ساخته و روزهای آینده به جای حل صلح آمیز مسئله افغانستان بدون شک جنگ ها شدید تر خواهد شد.
پیش شرط های طالبان برای نشست استانبول در حالی مطرح شد که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت این کشور گفت برای گفتگوهای صلح اجماع داخلی شکل گرفته و همزمان بسیج مردمی در حمایت از نظام و دستاوردهای دو دهه اخیر وجود دارد. از گل محمد مختاری کارشناس افغان در امور سیاسی پرسیدند که آیا چنین اجماع داخلی که عبدالله عبدالله مطرح کرده است در افغانستان شکل گرفته است؟
خدمت انور شما عرض شود که اساساً اگر ما اجماع می داشتیم طبیعی بود که تا کنون پروسه صلح به خیلی از جاهای مثبتی می رسید. متاسفانه بزرگان ما در عرصه صحبت و اظهار نظر خوشبینانه به مسائل نگاه می کنند. اگرچه اخیراً یک سلسله اقدامات صورت گرفته، یک شورای عالی دولت شکل گرفته، شورای عالی دولت مرکب از رهبران احزاب و شخصیت‌های متنفذ قومی، اجتماعی و سیاسی. انتظار می‌رفت که این اجماع در حقیقت یا این شورای عالی دولت در حقیقت ممثل همون اجماع ملی باشه و بر این اساس ما یک همبستگی و یک اجماع ملی را از آدرس دولت و حکومت در برابر مخالفین داشته باشیم. این انتظار عمومی بود و نویدها هم بر امی اساس داده می شد. خوشبینه های زیادی ایجاد شده بود. برخی از شخصیت های تأثیرگذار خوشبینانه صحبت می کردن که توافقات صورت گرفته، اما بعدا معلوم شد که نه، هنوز هم ما تا اجماع ملی واقعی فاصله داریم. به دلیل اینکه در همین شورای عالی دولت ما فعلا بعضی از چهره ها یا بعضی از جناها و جهتهای تاثیرگذار را نداره. مثلا آقای حکمتیار رسما اعلان کرد که ما در این شورای عالی دولت شرکت نمی کنیم. آقای صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی هم تا حدودی پای خودش را پس کشید و وضعیت جناب مارشال دوستم هم با توجه به تحولات شمال هنوز دقیق معلوم نیست. اون اجماع ملی واقعیه که بشه واقعا همه اراکین و همه جهت‌های تأثیرگذار را در آدرس دولت در یک دایره و در زیر یک چتر جمع ببینیم هنوز تحقق پیدا نکرده. اگرچه تلاش‌های جدیدی آغاز شده، جناب دکتر صاحب عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی تلاش میکنه و افراد و عناصر از جهت‌های مختلف سعی میکنه که در این شورای عالی دولت جمع بکنه و این شورا در حقیقت مرکز تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی دولت باشه. یعنی همه مسائل کلان کشور، چه مسائل بیرونی چه داخلی، در اینجا تصمیم‌گیری صورت بگیره. بعد از تصمیم گیری و فیصله، بعد هر بخشی از بخش‌های اجرایی در جهت اجراءات او اقدام بکنه. بنابراین تلاش جریان داره ولی هنوز به اون جایگاهی که لازم بوده نرسیده، ولی خب امیدوار هستیم که این بار واقعا با توجه به وضعیت امنیتی کشور و با توجه به تقویت و اعاده وجهه سیاسی مخالفین بشه یک اجماع واقعی را شکل داد و انشالله که یک نتیجه مطلوبی را به دست آورد.
مشکلی که وجود داره متاسفانه مشکل عدم اعتماده، یعنی جناها یا جهتها به نحوی نمی توانند به یک دیگر اعتماد بکنند، حتی به حکومت و نظام. با توجه به وضعیت، مخصوصا وضعیت امنیتی که در کشور ساری و جاری هست، بعضی از جهت‌ها اینطور برداشت دارند که گویا دولت صادقانه عمل نمی‌کنه و در مذاکرات صلح صادق نیست و به نحوی در بسیاری از جاها میدان را برای مخالفین باز میکنه، رها میکنه. در همین چند هفته اخیر ما شاهد بودیم حدود 5 ولسوالی در 5 نقطه بسیار مهم و حساس به دست مخالفین سقوط کرده و در حالی که دولت میتونسته در اینجا اقدام جدی بکنه، ولی از اقدامات جدی و عملیات های اساسی و بازدارنده خودداری کرده، به نحوی با این عنوان که اینجا عقب نشینی تاکتیکی صورت گرفته، در حالی که ما عملا می‌بینیم که تمام تجهیزات و امکانات دولت به دست مخالفین قرار می‌گیره و نیروهای دولتی اسیر میشه و تعداد مردم کشته میشه. شاهراهای بزرگی مثل
کابل مزار شریف در چندین نقطه دست مخالفین است.
بحث از مذاکرات صلح در حالی در افغانستان مطرح می باشد که جنگ و ناامنی همچنان رو به افزایش است. در هفته جاری خبرهای منتشر شد که گویا آمریکا می خواهد در پاکستان پایگاه نظامی ایجاد کند تا در زمان مناسب بر علیه طالبان به حملات خود ادامه دهد. اما شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در واکنش به اذعان دولت آمریکا از آغاز مذاکرات دولت این کشور با چند کشور آسیای میانه جهت استقرار نیروها در همسایگی افغانستان گفت پاکستان اجازه ایجاد هیچ پایگاه نظامی را به آمریکا نخواهد داد. وی در صنای پاکستان تأکید کرد اسلام آباد با انجام عملیات پهپادی آمریکا در خاک پاکستان نیز مخالف است و اجازه چنین عملیاتی را نمی‌دهد. شایبه استقرار پایگاه‌های آمریکایی در پاکستان پس از دیدار و گفتگوی مشاوران امنیت ملی دو کشور در ژنو درباره همکاری‌های دو جانبه و اوضاع منطقه ایجاد شده بود. در همین حال طالبان به دنبال انتشار شایعاتی درباره ایجاد پایگاه از سوی آمریکا در پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حضور نیروهای بیگانه در منطقه دلیل اصلی جنگ و ناامنی هاست. طالبان افزود نیروهای بیگانه در منطقه دلیل اصلی ناامنی ها و جنگ ها بوده و این فاجعه بزرگی است که همه در 20 سال گذشته شاهد آن بودند. در این بیانیه آمده است از کشورهای همسایه می خواهیم به کسی اجازه و فرصت چنین اقدامی را ندهند. اگر چنین گامی برداشته می شود این اشتباه و بدنامی بزرگ تاریخی خواهد بود که طعنه آن در تاریخ ثبت می شود. از صالح محمد سلجوقی پرسیدم که تا چه میزانی امکان ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در پاکستان وجود دارد؟
آمریکا دنبال حفظ هژمونی بین‌المللی است، خصوصا در حوزه منطقه ما که از نظر ژئواستراتژیک برای از بسیار اهمیت دارد. در ژئوپلیتیک یک منطقه فوق‌العاده است. آمریکا از بالاثر یک توافقنامه صلح یا حداقل عدم حمله و تعرض با طالب ها این منطقه را به آسانی ترک نمی کنند، اما شیوه حضورشان تغییر خواهد کرد. وقتی که یک قدرت بزرگ دنبال هژمونی است و با از او اقتدار و هژمونی خود حمایت می کند، تلاش می کند تا آسان ترین شیوه ها برای حضور و حضور خود در منطقه داشته باشد، کم قیمت ترین و بی هزینه ترین. بدون شک بی هزینه ترین از این است که خود از جنگی که در داخل افغانستان وجود داره و به قول امریکایی‌ها در یک جنگ داخلی تبدیل شده، آهسته آهسته نیروهای خود را به کشورهای دیگر، پایگاه‌های دیگر و جاهای دیگر ببرند و حتی با بهانه عقب نشینی از افغانستان، به بهانه توقف جنگ و ختم جنگ و خشونت در افغانستان و به بهانه از اینکه نکنه که تحولات آتی و آینده سبب شود که منطقه به یک بحران دیگه مبدل شود، دنبال جستجوی پایگاه‌ها در حوزه جغرافیای منطقه و افغانستان. آمریکا شاید برنامه از او برنامه ایجاد پایگاه‌ها در کشور همجوار افغانستان باشه و گویا دلیل بین‌المللی یا بهانه و عذر بین‌المللی از هم ایست که ما از افغانستان برایم که جنگ در افغانستان پایان بپذیرد. برای ما مهم ایست که برآمدن نیروهای آمریکایی، گرفتن پایگاه‌های نیروهای آمریکایی و هر برنامه‌ای که آمریکا دارد تا کجا به ختم جنگ در افغانستان کمک می‌کند. ولی متأسفانه می‌بینیم که آمریکایی‌ها با تعداد زیاد از اعضای ناتو حضور داشتند، جنگ به شدت ادامه داشت. آمریکایی‌ها که افغانستان ترک میکنند باز هم جنگ در افغانستان ادامه داره و گروه‌های معترض و گروه‌های متعرض چون طالب‌ها و سایر گروه‌های افراطی دیگه در افغانستان همچنان به تراکم نیرو میپردازند، تهدیدات را افزایش پیدا میکنه. اصلا امیر روح سلطلبی در درون جبهات مخالفین دولت افغانستان قطعا وجود ندارد. سربازان از اینا هیچگاه مدعی نیستند که ما به یک راه حل سیاسی میرسیم، بلکه ادعا دارند ما پیروز و فاتح میدانیم، چه با بودن امریکا چه بیرون شدن امریکا. بس امریکا در اصل برنامه کلان هژمونی بین ملی و منطقه‌ای از تغییر نکرده، اما شیوه و شکل از تغییر میکنه. اگر طالبان به جنگ ادامه بدن بدون شک از این جنگ سبب میشه که آمریکایی‌ها بهانه‌های بیشتری برای حضور در منطقه داشته باشند. یعنی این جنگ به معنای توجیه نمودن حضور نظامی آمریکا چه در چوکات پایگاه‌های نظامی خارج از حوزه افغانستان و یا حضور دوامدارشان در افغانستان است. اگر طالبان به جنگ پایان بدن و عاجل مبتنی بر یک مذاکره عاقلانه و معقول منطقی بر روند مذاکرات صلح بپیوندند و اراده به صلح نشان بدن، به حل سیاسی تن بدن، مشارکت را بپذیرند، بدون شک بهانه باقی ماندن آمریکا چی در منطقه و چی در داخل افغانستان قطعا باقی نیست. به این خاطر ما همیشه میخوام بگویم که جنگ در افغانستان بهانه برای ماندن آمریکا در منطقه است و شاید جنگ در افغانستان بتونه حضور آمریکایی‌ها در پایگاه غیر افغانستانی از او دوامدارتر بسازه و نوع استیلا و اشراف از او و تحولات منطقه ما قوی‌تر. بذار طالب‌ها هیچ دلیل برای ادامه جنگ با خروج نیروهای آمریکایی ندارند. اگر دلسوزانه خواسته باشند مبتنی بر امو باورها و اعتقادات دینی و مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های شرعی که برای خود می‌خوانند 100% باید بی جنگ پایان بدن. مؤثرترین قدرت دخیل در قضیه صلح افغانستان پاکستان. اگر پاکستانی خواسته باشند که طالبها هرچه سریعتر به یک توافق تن بدن و آتش بس و کاهش خشونت را بپذیرند، رهبری درجه اول طالبها در مذاکرات صلح شرکت بکند و از یک طرف هم پیش‌شرط‌های اینچنین را ارائه نکنند، کاملا میتواند. متاسفانه پاکستان بازی صلح را به حد پیچیده و مقلق ساخته است که طالبها هر روز یک موقف غیر قابل توجیه در برابر صلح میگیرند و در ضمن مرکز و محل سیاستگذاری های چی صلح و جنگ طالبها در پاکستان قرار دارد. به هیچ عنوان طالبها هیچ عمل مستقلانه در روند مذاکرات و صلح تاکنون انجام ندادند. حتی یک کلمه، یک جمله ای که به نفع پایان صلح آمیز بحران موجود باشد ارائه نکردند. هرچی گفتند فشارشان بر این بوده است که فلان شرط ما باید اعمال شود، فلان شرط ما باید اجرا شود، فلان تعهدی که آمریکایی‌ها نسبت به ما دارند باید اجرا شود. تا به حال هیچ نوع برنامه و نقشه راهی به صورت صلح آمیز برای برآمدن از وضعیت موجود از جانب طالبان اشاره نکردند. نشان میده که تا کنون تمام مذاکرات صلح بخش از بازی خطرناک منطقه‌ای است که پشت سر این قضیه پاکستان قرار دارد و بدون شک اگر خواسته باشه پاکستان جنگ پایان پیدا میکند و چون تا به حال نمیخواهد هر روز جنگ شدیدتر شده و شدیدتر شده و مردمای بسیار زیاد جان خود را دست دادند.
پس از پایان مأموریت حمایت قاطع، کشورهای عضو و متحدان غیر عضو ائتلاف نظامی ناتو روند خروج نظامیانشان از افغانستان را سرعت بخشیدند. با پایان یافتن مأموریت آموزشی حمایت قاطع در افغانستان، برخی اعضای ناتو و متحدان این سازمان با تسریع روند خروج نظامیانشان ممکن است پیش از تاریخ تعیین شده توسط جو بایدن، یعنی 11 سپتامبر، خاک افغانستان را ترک کنند. هالند روند خروج نیروهایش را آغاز کرده و به گفته وزارت دفاع این کشور این روند تا پایان ماه جولای پایان می‌یابد. سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا نیروهای مسلح افغان به آن میزان توانایی رسیدند که پس از خروج نیروهای ناتو بتوانند امنیت را در افغانستان تامین کنند؟ غلام قادر سکندری، استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی، در پاسخ این پرسش گفت:
قطعا اولین تجربه هم نیست برای دولت و مردم افغانستان که خروج نیروهای خارجی در افغانستان دچار مشکل بکنم دولت را و مردم را، یا که تشویش فکری یا تزلزل فکری ایجاد بود. قبلا هم ایالات متحده امریکا نزدیک به 100,000 نیروی خودش از افغانستان کشید و یک تشویش فکری یا تشویش در از خانه آمه ایجاد شد که گویا با خروج 100,000 نیروی امریکایی از افغانستان طالبا افغانستان را میگیره و دوباره این نظام سقوط بکنه. این تجربه گذشته ما بود داشتیم و الان باور ما این است که با خروج 100,000 نیروی خارجی از افغانستان اصلا امریکایی اتفاق نفتید، قطعا با 80,000 نیرو هم اتفاق نمیفته. توانمندی و جسارت و جرأت جنگی نیروهای افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان در طول مدت ثابت شده برای کار. لحاظ آموزشی، لحاظ تکنیکی و لحاظ امکانات نظامی نیروی امنیتی ما چیزی کم نداره، مگر اینکه نکات ضعفی که در این حوزه هست، یک تشنج سیاسی تاثیر مستقیم روی نیروی نظامی خود داره که باید مدیریت شود، دو امکانات که اینا استفاده میکنن در جنگ ها از تسلیحات و دوربینا و تیاره و تانگ و امثال اینا هم به نوعی در طول مدت وابسته به کمک های خارجی بوده. اگر کمک های دونر یا کمک کننده بعد از خروج